خوش آمدین به این بخش خبری ساعت 11. من مرتضی قاسم فر هستم. وزیر پیشین آموزش و پرورش میگوید یک مشتری 18000 میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکار است. پلیس فدرال آمریکا تحقیقات تازه‌ای را درباره پرونده ایمیل‌های افشا شده هیلاری کلینتون آغاز کرد. فدریکا موگرینی با مقامات ایران و عربستان درباره بحران سوریه رایزنی می‌کند. مرتضی حاجی وزیر پیشین آموزش و پرورش ایران با انتقاد از مطالبات معوقه 4800 میلیارد تومانی بانک سرمایه گفت یک مشتری شبکه بانکی کشور 18000 میلیارد تومان تسهیلات معوقه دارد. آقای حاجی گفته است شخصی به نام ریختگران نیست که 37% سهام بانک سرمایه را در اختیار دارد، حدود 1000 میلیارد تومان بدهکار است. وزیر پیشین آموزش و پرورش با اعلام اینکه 45% سهام بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، اختلاس در این صندوق را رد کرد و گفت آنچه آنجا اتفاق افتاده اعطای چند هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسانی است که به تعبیر او 2 میلیون تومان هم سرمایه ندارند. طی هفته های گذشته مقامات از یک تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر دادند. شهاب الدین قندالی مدیر عامل سابق این صندوق از سوی مقامات قضایی بازداشت شده است. 11 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پلیس فدرال ایالات متحده FBI از آغاز تحقیقات تازه‌ای در پرونده ایمیل‌های افشا شده هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها خبر داد. جیمز کومی رئیس FBI در نامه‌ای به مجلس نمایندگان تایید کرد که ایمیل‌های تازه‌ای از یکی از دستیاران ارشد خانم کلینتون به دست آمده و پلیس در حال بررسی محتوای این ایمیل‌ها و جستجوی اطلاعات طبقه بندی شده است. در واکنش به این تحول، هیلاری کلینتون خواستار اعلام سریع نتیجه تحقیقات شد. او تحقیقات تازه FBI را بی تأثیر در نتیجه نهایی انتخابات دانست. اما دقایقی بعد از خانم کلینتون، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم بار دیگر رقیبش را متهم کرد که فاقد توانایی داوری است و صلاحیت رهبری دولت را ندارد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره بحران سوریه رایزنی می کند. خانم موگرینی که شامگاه جمعه وارد تهران شده است، پس از تهران به ریاض نیز خواهد رفت تا با مقامات عربستان هم دیدار کند. در همین حال روز جمعه نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و سوریه درباره بررسی تحولات سوریه در مسکو برگزار شد. در این نشست سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش کافی برای جداسازی مخالفان میانه رو از گروه‌های به گفته او تروریستی انجام ندادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم راه حل سیاسی را تنها راه خروج از بحران سوریه خواند. روز جمعه چند هزار تن برای شرکت در مراسم گرامی داشته کوروش بزرگ، نخستین پادشاه هخامنشی در پاسارگاد آرامگاه او حضور یافتند. در تصاویری که از این مراسم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، برخی شرکت کنندگان در حال شعار دادن علیه حکومت هستند. به گفته شاهدان عینی، ماموران نیروی انتظامی از ورود شماری از خودروها به سوی پاسارگاد جلوگیری کردند. برای اطلاعات بیشتر از خبرها به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. سپاس که با ما همراه بودید.
یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه،
یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته درباره افزایش فرونشست زمین در دشت‌ها و شهرهای ایران می‌شنوید.
در اثر برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی ما دچار این بلیه فرونشست و یا فروچاله‌ها شدیم.
و قاچاق روزافزون پرنده نادر هوبره به کشورهای حاشیه خلیج فارس.
هوبره طوریه که شاهی مجبوره حرکات زیادی انجام بده تا بتونه بگیره و این هر چقدر این طولانی در بشه لذت بخشتر دیدنش برای اون کسی که صاحب شاهین هست.
یک خانه، یک زمین.
شاید تا امروز عکسهایی رو از فرو ریختن زمین در بزرگراهی در تهران یا وسط خیابون فرعی در یکی از محله‌های پایتخت دیده باشین. چاله بزرگ که اتومبیل پارک شده یا بخش بزرگی از یک بنای نیم ساخته رو درون خودش کشیده. شاید هم تصاویری رو دیده باشید از شترها و گاوهایی که تو این چاله‌های ناگهانی وسط دشتی در یکی از استان‌های ایران گیر افتادند و درد می‌کشند یا جان دادند.
و الگوی مصرف اشتباه باعث شده تا زمین‌های پایتخت 36 سانتی متر فرونشست داشته.
سال هاست که انسان‌ها و حیوان‌ها در اثر این فرونشست‌های ناگهانی و خالی شدن زمین زیر پاشون و سقوط در عمق چند متری زمین در شهرها و استان‌های مختلف ایران مصدوم میشن یا جانشون را از دست میدن. مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفته میزان فرونشست در تهران 36 سانتی متر و تقریباً 90 برابر شرایط بحرانی است. به گفته او در دشت‌های کشور فروچاله‌هایی با عمق 15 متر ثبت شده. توی بعضی از شهرها مثل پایتخت ایران ساخت و سازها و بارگذاری آنقدر زیاد شده که باعث افت شدید سطح آب زیرزمینی شده. اونطور که اسماعیل کهرم پژوهشگر محیط زیست در تهران میگه، در واقع انسان‌ها در چنگال چیزی گرفتار شدند که خودشون به وجود آوردند.
در علم محیط زیست، در علم اکولوژی، همه چیز به هم مربوط هست. یعنی یه زنجیره از اتفاقات و وقایع هستند که حیات دور و بر ما تشکیل میدن. اگر فرونشست زمین رو ما داریم، باید بریم در عمق خاک ببینیم چه واقعی اتفاق افتاده. حقیقت مطلب این است که در اثر برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی ما دچار این بلیه فرونشست و یا فروچاله‌ها شدیم، به طوری که 70 و چند صحرای مملکت، دشت مملکت آنقدر اینها فرو نشستن که برخی از تیرهای برق و دکلهای مربوط به انتقال برق از زمین بیرون افتادن. آب در زیر زمین مانند ستونهایی است که سطح خاک ما رو در دشتها حمایت میکنه. حالا اگر ما بیش از حد از این آب برداشت بکنیم، این ستونها کوتاه و کوتاه و کوتاه‌تر میشه، به تبع اون دشتها فرو میشینند از چند سانتیمتر تا چند متر. اگر این اتفاق در یک سطح کوچک باشه بهش میگیم فروچاله. در مینار بندر عباس چندی پیش من به اونجا بودم، حفره‌هایی به طول 10 متر، به عرض 5 متر و به عمق 14 متر ایجاد شده بود که حتی تو ستون افتاده بود و دست پاش شکسته بود. از این گونه اتفاقات و فروچاله‌ها اگر وسیع‌تر بشه یه دشت رو با خودشون بره پایین.
بعضی اسم سرطان خاموش رو به این چاله‌های عظیم نسبت دادن که سطح بسیاری از دشت‌های ایران رو فرا گرفته. گفته میشه فرونشست زمین تقریباً نصف دشت‌های کشور رو تهدید می‌کنه. کارشناسان میگن برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی خلل و فرجی رو در خاک به وجود میاره که زمین رو شبیه اسفنج خشکی میکنه که دیگه به جایی بند نیست و فرو می‌ریزه. این بخشی از زمین که فرو می‌ریزه برای همیشه از دست میره. راه حلی که این کارشناسان میدن هرچند مشکل فعلی رو حل نمیکنه، اما شاید بتونه در آینده جلوی بعضی از این فرونشست ها رو بگیره. راه حل اینه: مدیریت درست آب در کشاورزی و مدیریت یکپارچه شهری. اما این راه حل چقدر در ایران امکان پذیره؟ در کشوری که با بحران بی‌آبی روبروئه و روزگاری هرچه آب بود از جان زمینش مکیده شده. اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر و مدرس محیط زیست در تهران میگه راه درازی در پیشه.
به قول علما تراز سفره‌های زیرزمینی منفیه، یعنی این که در آن کت خدا زار باید گریز که دخلش به بعد 19 خرج 20 به قول سعدی، یعنی اونقدر که ما برداشت میکنیم جایگزین نمیکنیم. اما نگاهی به رژیم آبی و مصرف آب در ایران چاره رو دست ما میذاره. وقتی که ما میبینیم 93.4% از آب مصرفی ما برف کشاورزی میشه، بنابراین راه چاره این است که از سیستم های بهینه آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای، آبیاری بارانی، آبیاری مهرهاش استفاده بکنیم تا نیاز ما به آب کاهش پیدا بکنه و در نتیجه نیاز نباشه به این که ما برویم در عمر چاه‌ها و آب باقی مانده در ته چاه‌ها رو در عمر 350 متری هم بکشیم بیرون. آقای احمدی نژاد چندی پیش در فیروزکوه به کشاورزا گفتن این که میگن آب نیست هست، شما بکنید به آب میرسید. همین دستور ایشون موجب شد که اون تحمیله آب که باید در سفره باقی بمونه و هیچ کس نباید به این دست بزنه، اون هم از شاه بیرون کشیده شد و مسئله فرونشست دشت ها متاسفانه پیش آمد. ما میتوانیم با رژیم های آبیاری بهینه جلوی این خسارت ها رو بگیریم.
هیچ کدام از دستگاه‌ها حاضر نیستند مسئولیت حوادث ناشی از فرونشست زمین را به عهده بگیرند. مشکلات زیست محیطی نشست زمین در شهرها و روستاها و دشت‌ها به کنار، آمار حوادث ناشی از فرونشست زمین در شهرها به خصوص در تهران هر روز به مرز هشدار نزدیک‌تر میشه. مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفته بر اساس پیمایش‌های تحقیقاتی شخصیش در منطقه پریشان در فارس، آبی بیگلو در اردبیل، خان میرزا در چهارمحال و بختیاری، میبود در اردکان و پایین دست تالاب شور و شیرین در میناب فرونشست‌های کاملا مشهودی ثبت شده.
یک خانه، یک زمین.
بیش از 200 دستگاه تله زندگیری پرنده زیبا و رو به انقراض هوبره در استان خراسان رضوی کشف و معدوم شد. بر اساس قانون شکار و صید، ضرر و زیان ناشی از صید هر قطعه هوبره، بالغ، جوجه یا تخم این پرنده 20 میلیون تومان جریمه و 6 ماه تا 3 سال زندان به دنبال داره. اما این میزان جریمه هنوز نتونسته جلوی میلیاردها دلار سود ناشی از قاچاق این پرنده زیبا با جثه بزرگ و راه رفتن و دویدن منحصر به فردش رو بگیره. دکتر هومن ملکپور، عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام پزشکی در تهران، از دلیل نابودی و رو به انقراض رفتن این پرنده در ایران میگه.
یکی از تفریحات شیوخ کشور عربی جنوب خلیج فارس فالکون هانتینگ، همون شکار توسط شاهینه، که صید اصلی اینها هم هوبره هستش. به چند دلیل: اولا اینکه هوبره طوریه که شاهین مجبور حرکات زیادی انجام بده تا بتونه بگیره و این هر چقدر این طولانی تر بشه لذت بخش‌تر دیدنش برای اون کسی که صاحب شاهین هست و این آموزش میدن که بره اونو بگیره و بیاره برای فرد، همین که خب گوشت لذیذی داره برای اینکه مورد مصرف قرار بگیره و این دلیل اصلی شده که اون قیمت خیلی بره بالا و به همین دلیل اینا رو زندگیری بکنن و قاچاق کنن به همین کشورهای جنوب خلیج فارس. به طرز محسوسی توی چند سال اخیر جمعیتشون رو به کاهش داره میره.
مسئولان میگن افزایش میزان جریمه برای صید این پرنده نادر فایده چندانی نداشته و قاچاقچیان هر روز شرایط تازه تری رو برای به دام انداختن اونها پیدا میکنند. هومن ملکپور، دامپزشک در تهران، میگه چند سال پیش در این زمینه فکرهایی شده بود که هیچ وقت عملی نشد.
یکی از راهایی که میتونه باعث این بشه که تعداد اینها رو افزایش بدیم تکثیر مصنوعیشون هست و خود این میتونه بعضی وقتا این جذابیت‌های توریستی رو به وجود بیاره.
هوبره در خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و بوشهر زندگی میکنه. گستردگی فضای زندگی این پرنده که در ارتفاع پایین پرواز میکنه باعث شده قاچاقچیان که معمولا مورد حمایت باندهای بزرگ هم هستند، با دور زدن قوانین روز به روز از تعداد این پرنده‌های نادر در ایران کم کنند و اونها رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر کنند.